سلام بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ به طور مستقیم پخش می شود. امروز 4 ایون است و برنامه را من مؤمن احمدی گردانندگی می کنم. سرخط خبرها. حکومت دوشنبه به 4 شرکت مسافرکشانی اجازه تاکسی رانی در حدود پایتخت را داده، شماره تاکسی ها را از 4000 به 12000 بالا برده است. شرایط مهاجرت در روسیه سال تا سال بدتر می شود، ولی سفر کارجیان تاجیک به این کشور افزایش می یابد.
بیکاری زیاد است و اگر کار هم باشد مزد کم دارد که بسیاری ها نمی خواهند. از این جهت اقتصاد تاجیکستان پایبند پول مهاجران شده است.
در عرفه عید قربان نرخ چاروا در مال بازار کراچی با آسمان برخورده خریداران را دور کرده است.
خودتان اینجا میبینید که نظر به خریدار فروشنده ها زیادند.
برنامه رو با یک گزارشی از صدمه پرقربانی در ولایت سغد آغاز میکنیم که در شبکه اجتماعی واکنش های گوناگون را به بار آورده است. مقامات انتظامی در ولایت سغد در رابطه با صدمه مرگبار در ناحیه جبار رسولوف یک نفر را بازداشت کردند. در این فاجعه در هفته گذشته 6 نفر کشته شدند. احوال یکی از زخمیان هم بسیار بد بوده است. فرزان محمدی از ناحیه جبار رسولوف گزارش میدهد.
یکی از آسیب دیدگان در صدمه حسن جان یونسف 16 ساله از دهه تاجیک آباد بعد 4 روزی صدمه دهشت آور در بیمارخانه فوتیده است. او را روزی 3 ایون به خاک سپردند. طبیبان گفتند که از بس که 70% بدنش سوخته بود او را نجات دادن نتوانستند. این نورس یکی از مسافران افتماشین اوپل زفیره بود که روزی 29 می در حدود جماعت گلخانه ناحیه جبار رسولوف به افتماشین اوپل کامبو برخورد. در روز حادثه از 9 مسافر 2 ماشین 5 نفر هلاک و 4 نفر زخمی شدند. از میان 3 مجروح وضعی یکی از آنها اقبال یونسف 16 ساله وزنین گفته می شود. با گفته طبیبان بیمارخانه مرکزی ناحیه جبار رسولوف تقریبا 60% تنش سوخته است. مسافر دیگر سلمان شاه سرورزاده 16 ساله را از بیمارستان جواب دادند. دیگری دانیار قربانبایف برای ادامه تبابت به مرکز ولایت سوخت انتقال یافته است. او راننده اوپل کامبو بوده. به گفته یک مسئول ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت سببگار اساسی صدمه گفته می شود. به ضد او با اتهام ویران کردن قاعده های حرکت راه پرونده باز کردند. صدمه مرگبار سر و صدای زیاده را به بار آورد، چون اکثر قربانیان نورسان و ورزشکاران مکتب گوشتی کاخ ورزشی لنگلیف بودند و حادثه هنگام بازگشت از مکتب رخ داده است. یکی از مربیان آنها هم جان داده است. در تاجیکستان سالانه صدها نفر در صدمه های نقلیاتی جان می دهند و صدها نفر دیگر معیوب یک عمری می شوند. بی پروایی راه های نیمه ویران و رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه و سرعت بلند از سبب های اساسی مرگ و میر در راه های کشور دانسته می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
حکومت دوشنبه با 4 شرکت مسافرکشانی کوات یا اجازه تاکسی رانی در حدود پایتخت را داده، شماره تاکسی ها را از 4000 به 12000 بالا برده است. در سندی که روز 2 ایون از جانب رحمیدین سلامزاده، معاون رئیس شهر دوشنبه امضا شده است، با شرکت های اکو تاکسی، اولوچا اوتو، کاویان و صفو تاکسی اجازه داده شده است که هر کدام 3000 ماشین را برای مسافرکشانی استفاده کنند. در این سند نامی از 9 شرکت دیگری تاکسیرانی مثل رخش تاکسی و تلکو پرسیا ذکر نشده است. در گذشته رانندگان این شرکت ها شکایت کرده بودند که ناظرانی را دیگر با آنها اجازه کار نمی دهند و برایشان می گویند با شرکت اکو تاکسی شرطنامه همکاری امضا کنند. حکومت شهر دوشنبه با 4 شرکت تاکسیرانی که اجازه کار در پایتخت را دریافت کردند دستور داده است که در داخل ماشین هایشان با هدف تأمین بی‌خطری مسافران دوربین های نظارتی نصب کنند. صاحبان 4 شرکتی که اجازه کار دریافت کردند معلوم نیستند، ولی بعضی منبع ها از جمله مخالفان حکومت تاجیکستان میگویند همه آنها با نزدیکان رئیس جمهور امامعلی رحمان از جمله شرکت های بازمانده از مجتمع مشهور فراز تعلق دارند. بیگانه ستیزی زیری پا کردن حقوق مهاجران، ترس از اخراج و بد شدن احوال مهاجران پس از حمله تروریستی به کراکوس از سبب های بودند که مهاجران تاجیک را مجبور کردند آخر سال گذشته از روسیه به وطن برگردند. این خلاصه آموزش نوی تمایل های مهاجرتی از تاجیکستان و نظرسنجی است که با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت در بین مردم انجام دادند. نظرسنجی ماه دکبر سال گذشته و در بین بیشتر از 2500 نفر در گوشه های گوناگون تاجیکستان صورت گرفته است. همکارم طاهری سفر این تحقیق را خلاصه کرد و قبل از برنامه نخست از او درباره نکات تحقیق پرسیدم.
آموزش نوی تمایل های مهاجرت کاری نشان داده است که 29% مهاجران با سبب های آیلاوی از جمله پیوستن به خانواده، نگاهبین فرزندان و یا والدین پیر، طرز از دپارتاسیا و بیگانه ستیزی روسیه را ترک کردند. قسمت دیگر و یا 25% از ترس سفربر شدن به جنگ اوکراین و بدتر شدن احوال مهاجران بعد حمله مرگبار به کراکوس مجبور شدند کسب و کار خود را گذارند و به تاجیکستان برگردند. سخت شدن ثبت نام برای اقامت و یا گرفتن پتنت و در عموم حجت گذاری زیاد ظاهرا تعدادی از مهاجران تاجیک را به تنگ آورده است که به زادگاه یا وطن خودشان برگردند. زیاده از 10% مهاجران همین حجت گذاری را سبب اساسی بازگشت به تاجیکستان نامیدند. سازمان بین المللی مهاجرت دوره به دوره حرکت مهاجران تاجیک و تمایل های مهاجرت را می آموزد و نتیجه تحقیقات نویان آخر هفته گذشته نشر شد. در این تحقیق آمده است 7% مهاجران به سبب گرفتاری به یگان بیماری و یا با هدف نگاهبین یگان فرد عزیز و بیمار خود به تاجیکستان برگشتند. بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو در ماه مارس سال 2024 که بیشتر از 140 نفر کشته بر جای گذاشت، روسیه سیاست مهاجرتی را سخت کرد و ده ها هزار شهروند تاجیکستان را از قلمروش راند. اگرچه حالا هم احوال بهتر نیست، اما نظرسنجی سازمان بین المللی مهاجرت نشان داده است که مردم همچنان عزم بازگشت و کار در روسیه را دارند و کار و زندگی در آن را از کشورهای دیگر اولاتر می شمارند.
سوال دیگر این بود که چرا با وجود همه گزارش ها درباره تحقیر و بدرفتاری با مهاجران کاری از آسیای مرکزی در روسیه از جمله تاجیکان، مردم و بخصوص جوانان تاجیک از سفر و کار در این کشور دست نمی کشیدند؟
سبب اصلی نادیده گرفتن به حقوقی سختی های مهاجرت در روسیه به گفته مهاجران بازگشته تاجیک کار و مزد بهتر در آن کشور بوده است. اکثریت مهاجران به یا 97% آنها در پاسخ به این سوال متخصصان که چرا خانه و زادگاه خود را ترک کرده به روسیه رفتید گفتند که مقصد آنها یافتن کار بود. بیکاری در تاجیکستان و یا مزدی کم در کارخانه و مؤسسه ها سال هاست که 100,000 نفر از مردم کشور را مجبور میکند و روسیه روند و مزدی بهتر به دست بیارند. خلاصه این نظرسنجی در تحقیق سازمان بین المللی مهاجرت این است که عامل های اساسی ترک وطن عامل های اقتصادی است و از جمله جای کاری زیاد و سطح بلند درآمد در خارج. 38% از مهاجران پرسیده شده همین دو عامل را از سبب ترک وطن و بهتر شمردن کار در روسیه و کشورهای دیگر نامیدند. مثلا اگر در تاجیکستان بیشتر از $220 به حساب میانه مزد کار میگرفتند، در روسیه به قول آنها درآمدشان به حد میانه بیشتر از $800 بوده است. طوری معلوم از هر خانواده تاجیک یک یا دو نفر به مهاجرت کاری می روند و یگانه نانآور خانه هم هستند. حکومت تاجیکستان هم سالها برای آن تنقید زیاد می شنود که نمی تواند شرایط را برای صاحب کاری درست کند تا جای های کاری مناسب آفریده شود. بیکاری زیاد است و اگر کار هم باشد مزد کم دارد که بسیاری ها نمی خواهند. از این جهت اقتصاد تاجیکستان پایبند پول مهاجران شده است که سالانه از روسیه میلیاردها دلار می فرستند و همین گونه اقتصاد لرزان تاجیکستان را به پیش حرکت می دهند.
تشکر از شما همکارم طاهری سفر در برای خلاصه آموزش نوی تمایل های مهاجرتی از تاجیکستان و نظرسنجی که با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت دایر شده است معلومات داد. تفصیلات بیشتر در این باره را در سامانه رادیو آزادی پیدا کنید. روز 4 میون در جلسه نوبتی مجلس نمایندگان تاجیکستان لایحه قرارها آید به تأسیس فرکسیه‌های حزبی و گروهی وکیلان غیر حزبی به تصویب رسید. شهرت غنی‌زاده رئیس کمیسیه آید به نظارت دستور و تشکیل کار در پارلمان تاجیکستان به خبرگزاری خاور گفته است که وکیلان مجلس نمایندگان برای اظهار دست‌جمعانه عقیده‌های سیاسی خود عملی گرداندن برنامه‌ها و هدف‌های پیش از انتخاباتی حقوق دارند در فرکسیه و گروه‌ها متحد شوند. در خبر آمده است عملی گردن اینستیتوت فعالیت فرکسیه‌های حزبی و گروه‌های وکیلان با پلورالیسم سیاسی و گوناگون‌اندیشی شرایط فراهم آورده نشانه با اعتماد دموکراسی سالم است. این باری اول است که در پارلمان تاجیکستان یک گروه وکیلان غیر حزبی تأسیس می‌شود. پارلمان تاجیکستان را برای نبودن گوناگون‌اندیشی واقعی حزبای اپوزیسیونی و قبول قرار و قانون‌ها بدون به چالش کشیدن آنها با دستور از بالا انتقاد میکنند. هیچ یک انتخابات پارلمانی تاجیکستان در سالهای اخیر را سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر ناظران بین المللی مطابق با معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه ارزیابی نکردند. در پاکستان که مردم زیاده در آن عید قربان را تجلیل میکنند، امسال ظاهراً زور نه همه به ذبح گوسفند یا گاو میرسد. قیمت چاروا در این کشور چون در تاجیکستان هم بالا رفته است و مردمی که به بازار مال برای خرید میآیند از دیدن نرخ ها ناامید میشوند. همکارم خیرامان با قزاد گزارش میدهد.
این بازار عظیم چاروا در شهر کراچی پاکستان در آستانه عید قربان امسال کمادم است. بعضی از خریداران هم که می آیند ناامید برمی گردند چون قیمت چاروا برای قربانی بسیار بالا رفته است.
قیمت چاروا حالا سر به فلک کشیده است. برای یک چاروا که فکر میکنید 300 هزار روپیه یا بیشتر از 1000 دلار قیمت دارد، 2500 2800 دلار یا 3500 دلار میخواند. خودتان اینجا میبینید که نظر به خریدار فروشنده ها زیادند.
در این بازار نوهای گوناگونی جانوران را برای فروش می آورند، سر از گاو و گوسفند تا به شتر و گاو میش. فروشندگان می گویند قیمت چاروا را برای به دست آوردن سود زیاد بالا نبردند، شرایط آنها را مجبور کرده است.
گندم گران است، نقلیات است، مالیات و سبب های زیاد دیگر است. واضح است که نرخ بالا می رود. ما آن را بر ضرر خودمان نمی فروشیم.
تاجری دیگر هم به عین سبب های اشاره می کند و می گوید خود پرورش چاروا در سال اخیر گرانتر شده است.
سبب قیمتی از خودی چاروا پروران آغاز می شود. علف هم قیمت است. من سال گذشته 40 کیلو کنجاره پنبه دانه را 2000 روپیه و یا 7 دلار می خریدم. حالا 12 دلار شده است. گندم و دیگر خوراک چاروا هم گران شده است.
در پاکستان امسال عید قربان را روز 7 ایون تجلیل می کنند و شکایت ها از بالا رفتن قیمت در این سال زیادتر است. این هم در زمانی که اقتصاد پاکستان بعد از سالها ناکامی روبه رشد آورده است. حرکت در راه بهبودی بعد از آن آغاز یافت که صندوق بین المللی پول در عوض اختصاص 7 میلیارد دلار قرض با امتیاز از پاکستان خواست اقتصادش را اصلاح کند. حکومت هم قیمت نیروی برق و مالیات را بالا برد، ولی بار اول تورم در کشور ماه اپریل پایین آمد.
در تاجیکستان با سبب کمبود نیروی کاری در چیدن حاصل زردالو یک مشکل جدی ایجاد شده است. سامانه تحقیقاتی موضوع کشاورزی eastfruit.com می نویسد سال 2025 بسیار خواجگی های میوه پرور در این کشور با کمبود نیروی کاری روبرو شدند و در نتیجه میوه درختان ناچیده می پوسد. سپاس که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. خدا نگهدار شما بود.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در پارلمان تاجیکستان گروهی وکیلان غیر حزبی تأسیس شد. روز 4 ایون در جلسه نوبتی مجلس نمایندگان تاجیکستان لایحه قرارها اید به تأسیس فراکسیای حزبی و گروهی وکیلان غیر حزبی به تصویب رسید. شهرت غنی‌زاده رئیس کمیسیون به نظارت دستور و تشکیل کار در پارلمان تاجیکستان گفت که عملی گردیدن اینستیتوت فعالیت فراکسیای حزبی و گروه‌های وکیلان به پلورالیسم سیاسی و گوناگون اندیشی شرایط فراهم می‌آورد. این بار اول است که در پارلمان تاجیکستان یک گروه وکیلان غیر حزبی تأسیس می‌شود. پارلمان تاجیکستان را برای نبود گوناگون اندیشی واقعی، حزب‌های واقعاً مخالف حکومت و قبول قرار و قانون‌ها بدون به چالش کشیدن آنها با دستور از حکومت انتقاد می‌کنند. هیچ یک انتخابات پارلمان تاجیکستان در سال‌های اخیر را سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر ناظران بین‌المللی مطابق با معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه ارزیابی نکردند. حکومت دوشنبه به 4 شرکت مسافرکشانی کوتا یا اجازه تاکسیرانی در حدود پایتخت را داده، شماره تاکسی ها را از 4000 به 12000 عدد بالا برده است. در سند که روز 2 ایون از جانب رحمدین سلامزاده معاون رئیس شهر دوشنبه امضا شده است، به شرکت های ایکو تاکسی، اولوچه افتو، کوویون و صفو تاکسی اجازه داده شده است که هر کدام 3000 ماشین را برای مسافرکشانی استفاده کنند. در این سند نام از 9 شرکت دیگری تاکسیرانی مثل رخش تاکسی و تالکو پرسیا ذکر نشده است. صاحبان 4 شرکتی که اجازه کار دریافت کرده اند معلوم نیستند، ولی بعضی منبع‌ها از جمله مخالفان حکومت تاجیکستان میگویند همه آنها به نزدیکان رئیس جمهور امام علی رحمان از جمله شرکت‌های بازمانده از مجتمع مشهور فراز تعلق دارند. سرنوشت شرکت‌های دیگری که حق کار در پایتخت را ندارند معلوم نیست که چی می‌شود. قرار است روز 5 ایون در دوشنبه جلسه شورای سران حکومت‌های اتحادیه دولت‌های مستقل برپا گردد. تاجیکستان رهبری دوره‌ای سازمان را به عهده دارد و جلسه رهبران حکومت‌ها روز پنجشنبه تحت ریاست قاهر رسول‌زاده سروزیر تاجیکستان برپا خواهد شد. به اطلاع خبرگزاری خاور، روز 4 ایون به دوشنبه با مقصد شرکت در این جلسه رئیسان حکومت‌های کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل از جمله سروزیر روسیه میخائیل میشوستین سفر می‌کنند. کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل آذربایجان، بلاروس، روسیه، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، ارمنستان، ترکمنستان و تاجیکستان میباشند. اتحادیه دولت‌های مستقل که بعد پاشخوری اتحاد شوروی در سال 1991 تأسیس شده است، تشکل سیاسی زیر نظری روسیه به حساب می‌رود. در تاجیکستان با سبب کمبود نیروی کاری در چیدن حاصل زردالو یک مشکل جدی ایجاد شده است. سامانه تحقیقاتی موضوع های کشاورزی ایستفروت می نویسد سال 2025 بسیار خواجگی های میوه پرور در این کشور با کمبود نیروی کاری روبرو شدند و در نتیجه میوه درختان ناچیده می پوسد. طلبی پرداختی بلندتر برای کار، تقویت قرب سامانه و افزایش نرخ برق، صادرات میوه و سبزیجات را از تاجیکستان و هم استحصال میوه خشک را در این کشور با مشکلات جدی روبرو کرده است. آمده است در این تحقیقات امسال بعضی انواع میوه و سبزیجات را اصلا جمع‌آوری کردن نمی‌توانند و این مشکل خیلی جدی برای کشوری کشاورزی تاجیکستان است، میگوید مقاله این سامانه. از جمله به این مشکل کشاورزان ولایت سوخت تأکید کردند. برای چیدن حاصل آلبالو، زردالوی تیزپز و پیاز امسال با کمبود شدید نیروی کاری روبرو شدند، گفتند کشاورزان. یک نماینده مقامات چچنستان روز 4 ایون گفت آرک شپیخین، یک بلاگری که درباره چچنها و دین اسلام شرحهای تند به زبان آورده است، ربوده نو بازداشت شده است. حادثه شام سه‌شنبه در نزد ایستگاه راه آهن یراسلاوسکی رخ داد. چند نفر شپیخین را در میان ازدحام مردم بازداشت نموده، در پیش چشم محافظان زوران به بردان ماشین سیگنالدار انداخته به جای نامعلوم بردند. نوار ویدیویی ربوده شدن این مرد در چندین تلگرام کانال نشر شد. روز 4 ایون نمایندگان مقامات چچنستان گفتند بلاگر بازداشت شده بود. خبرنگاران می‌نویسند رقم ماشین خاصی کارمندان ساختارهای حفظ قانون میباشد. صبح چهارشنبه سامانه شاد نوشت 6 نفری که احتمالاً در ربایش شپیخین اشتراک کردند آزاد شدند. این نفران گویا گفتند که کارمندان روزگواردیا بوده، یک گمانبر در صادر کردن جنایت را بازداشت کردند. بعد سر و صدای زیاد در شبکه‌ها، وزیر سیاست ملی چچنستان احمد دودایف در تلگرام نوشت که وزارت کارهای داخلی چچنستان از روی یک قطار اتهام‌ها شپیخین را بازپرسی می‌کند. فعلاً معلوم نیست که خود شپیخین در کجا است. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وعده مقامات دیگر بود. علی شیر مقصودوف از حکم دادگاه راضی نیست. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برای شما تقدیم میکنم. یک ساکنی 22 ساله تاجیکستان که با وعده بخشیده شدن گناهش از خارج به دوشنبه آمده ولی بر اساس ماده تندگرایی به 14 سال زندان محکوم گردید، از بالای این حکم دادگاه شکایت کرده است. علی شیر مقصودوف میگوید از حکم دادگاه راضی نیست و قرار دادگاه با وعده مفتشان درباره شیوه برخورد با پروندهش موافقت نمیکند. مقصودوف در شکایتش خواسته است که حکم دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی از ماه اپریل بیکار کرده شود. تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن نظر دادگاه و مقامات تفتیشاتی در مورد پرونده علی شیر مقصودوف در بیش از یک ماه اخیر نتیجه نداد، ولی نزدیکان این شهروند تاجیکستان میگویند او جنایتکار نی، بلکه یک مهاجر سابق است که در بازار صدواد مسکو کار کرده از همین حساب به خانواده‌اش کمک می‌رساند. سید احمد باباجان خویشاوند مقصودوف به رادیو آزادی گفت این جوان نخست با مقصد کار به روسیه رفته بود، بعد مدت خاص به اروپا برود و اول به لهستان و بعد به آلمان رفت و از مقامات این کشور درخواست پناهندگی نمود. وقتی آنجا پاسخ رد گرفت و بعد این به ازبکستان پرواز کرد. سید احمد باباجان گفت که در این مدت مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان مقصودوف را گویا در عضویت در سازمان ممنوع سلفیه و شرکت در صف جنگجویان داعش در سوریه گمانبر نمودند. باباجان میگوید این اتهام هیچ اساسی ندارد، چون که مقصودوف هیچگاه به آنجا نرفته است و سالی را که مقامات چون در سوریه بودن او اشاره کردند در تاجیکستان زیسته. عین زمان معلوم نیست دلیل مقامات برای چنین اتهام چی بوده میتواند و سنجیدن درستی این اتهام ها توسط منبعهای مستقل فعلا امکان ندارد. با نقل پیوندانش علی شیر مقصودوف در سنی 18 سالگی به روسیه می رود و در یک بازار مسکو در دکان کفش فروشی کار می کند. سال بعد طریق پالش به آلمان می رود و از آنجا در سال 2023 به تاجیکستان بر می گردد. پس از یک مدت کوتاه باز به روسیه می رود و بعد آن چند تن از همخانه هایش از طرف مقامات تاجیکستان بازداشت شدند، به ازبکستان می رود. به قول نزدیکانش او با پیشنهاد ریاست مبارزه با جنایت های متشکل باور کرده از ازبکستان برمیگردد با زندان کشیده میشد. اما بنا به اطلاع باباجان در مرحله ای که او در ازبکستان قرار داشت، نمایندگان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته با او در تماس شده و وعده دادند که در صورت بازگشت اختیاریش به وطن بخشیده میشود. او باور کرد، به تاجیکستان رفت ولی به 14 سال زندان محکوم شد، گفت سید احمدی باباجان. با نقل پیوندان علی شیر مقصودوف در ابتدا وی بر اساس ماده 307 الیه 3 قسم 2 اشتراک در فعالیت حزب سیاسی که فعالیتش در تاجیکستان منع کرده شده است گمانبر بود، ولی وقتی به تاجیکستان آمد باز یک بند دیگری تندگرایی اضافه کرده شد. آنها میگویند زمانی که علی شیر در روسیه بود مقامات انتظامی تاجیکستان چند همخانه‌اش را با جرم سلفی بازداشت نموده به تاجیکستان استرداد و آنها در بیانات خود نام او را ذکر نمودند. بنابراین مقامات به وی پیشنهاد کردند که برگردد و بیگناهیش را ثابت کند و بر اساس آن بخشیده خواهد شد. علی شیر مقصود فرزند پنجمی خانواده است و والدانش گفتند به هنگام قرائت حکم دادگاه اسماعیلی سامانی روز 29 اپریل آنها را به مرافع نهایی راه ندادند و شاهدانی آنها را به سبب اینکه گویا در ناحیه های درده زندگی میکنند به مرافع دعوت نکردند. سامانه های حامی حقوق انسان مثل Human Rights Watch تاجیکستان را برای دادگاه های ناشفاف و پشتی درهای بسته که به نقض مقررات جریان میگیرند انتقاد میکنند. در چنین مرافعه ها امکانیت گمانبر و اثبات بیگناهیش از بین میرود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه در فرانسه 5 نفر از جمله یک زاده تاجیکستان را در فاش کردن سری دولتی گمانبر اعلان کرده است. در میان گمانبران یک نفرشان سابق یاور پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون می باشد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. رسانه های فرانسوی روز 3 ایون خبر دادند که در یک دادگاه پاریس روز 24 می 5 گمانبر در فاش کردن اسرار دولتی حاضر شدند و یک نفر آنها زن می باشد. 3 گمانبر سابق نظامیان بوده، یک نفرشان در قصر الیسی کار کرده است. نشریه فرانسوی لا دپچه می نویسد که 4 مرد و یک زن در دزدی، از آن خودکنی غیرقانونی، نشر و فاش کردن سری دولتی در ساحه مدافعه، اینچنین فعالیت غیرقانونی گروهی در زمینه استحصال مواد حربی، سلاح و مهمات نظامی گمانبر دانسته می شوند. مطبوعات فرانسوی می گوید که در این باره روز سه‌شنبه دادستانی پاریس خبر داده است. در مرکز پرونده شرکت با نام ارچنج سلوشنز آسیند قرار دارد که آن را یک زاده تاجیکستان تأسیس داده است. دادستانی پاریس گفته است که این 5 نفر در شرکت کار و فعالیت می کردند که می گو با جاسوسی تجارتی یا اقتصادی مشغول است و برای این کارش از اطلاع مخفی استفاده کرده است که توسط کارمندان پیشین و عمل کننده ارتش به دست می آورد. عین زمان ایدار کننده ها گفتند که نگرانی در زمینه این که شرکت توانسته است با کدام عملیات حربی یا سلامتی انسان ها آسیب رساند وجود ندارد. گمان می رود که فعالیت غیرقانونی این شرکت با روسیه ربط داشته است، ولی در این زمینه فعلا اطلاع بیشتری در دست تفتیشات نیست، نوشته از نشریه. بنابر معلوماتی که دادستانی پاریس در اختیار رسانه ها گذاشته است، مؤسس و رهبر شرکت ارچنج سلوشنز آسینت مردی زاده تاجیکستان با نام دیوید بی می باشد. او سال 1991 به دنیا آمده، حالا شهروندی فرانسه می باشد. در صحیفه لینکدین اسم رئیس این شرکت دیوید بدسایف نوشته شده است. شرکت خود را او سپتامبر سال 2024 تأسیس داده، گمانبر کلیدی در این گروه به شمار می رود. اینتلیجنس آنلاین نوشته است که زمان دیوید بی در قصر الیسی هم کار کرده است و این را دو منبع آشنا با پرونده هم تصدیق کردند. اطلاعی از این بیش در دست نیست و معلوم نیست که نظر او به این پرونده چی می باشد؟ وکیل دفاع آنتونین گراویلین رادریگز از شرح قضیه خودداری کرده تنها گفته است که این قضیه واهمه برانگیز می نماید و ما بی‌گناهی گمانبران را اثبات می کنیم. با معلومات رسانه ها هیچ یک گمانبر به حبس گرفته نشده است و فعلا تحت نظارت دادگاهی قرار دارد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
تو رفتی خونه از یاد تو پر شد موندم به تو چه تنها جاده ای سرد و حزینم چه پرند و غمینم سری تاریک شب ها شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم لو حیران و شیدا تو سر و پا جلوه داری تو خشمگی تو بهاری سوی این بیچاره بازار وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم از تمامی خاطرات جامعی غم دوختم وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم از تمامی خاطراتم جامعی غم دوختم
تو به نورو ندیدم ناامیدم ناامیدم قسم دردم عذابم آتشم دودم کبابم ای همه راز و نیازم به تو تنهایم چه سازم
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دو دانشمند تاجیک و روس در یک مقاله علمی درباره همایش مهاجران از آسیای مرکزی به جامعه روسیه نوشتند رفتار و مناسبت هم مهاجران و هم جامعه میزبان سبب بیگانگی و به شیوه زندگی در روسیه مطابق نشدن مهاجران است. عبیدالله بهریف عنوانجوی اکادمی کار و مناسبت های اجتماعی در مسکو و پلینا انانچنکوا جامعه شناس مقیم این شهر گفتند که یکی از سبب های این مشکل در خود جامعه روسیه است که میل ندارد با آنهایی که کارهای سیو ارزان میکنند معاشرت و مناسبت نزدیک داشته باشد. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. در این مقاله زیر نام مشکلات همایش مهاجران آسیای مرکزی در روسیه که در مجله علمی دانشگاه ملی تاجیکستان به تازگی نشر شده است آمده است که سالهای دراز است مهاجران از آسیای مرکزی در محله های خاص و جدا از مردم محلی زندگی می کنند و به جامعه روسیه همایش نیافتند. آنها فقط با همدیگر معاشرت و رفتار دارند، با مردم تجای زیاد در تماس نیستند. در این حالت به گفته مؤلفان ضرورت آموختن فرهنگ و زبان و عرف و عنعنه های کشور و ملت میزبان کم می شود که خوب نیست. عین زمان به قول مؤلفان مقاله چنین نوعی مهاجرت کاری برای مردم کشور میزبان هم مناسب است، زیرا مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان برای آنها نیروی کاری ارزان به حساب می روند، هر گونه کاری ارزان را انجام می دهند و از این جهت برای مردم محلی مناسبت با این طبقه زیاد مهم نیست. از بس که هدف اساسی سیاست مهاجرتی روسیه جلب کارگران موسمی از حساب مهاجران است، قانونگذاری کشور به همایش مناسبی مهاجران با جامعه مساعدت نکرده است. بنا به آمارهای رسمی در روسیه بیشتر از 5 میلیون مهاجر از کشورهای آسیای مرکزی کار و اقامت میکنند. یک سبب دوری جستن آنها از مردم محلی و جدا ماندنشان از جامعه به گفته مؤلفان مقاله مطبوعات مهاجر ستیز روسیه است که در ذهن جامعه درباره مهاجران تصوری منفی آفریدند و از این سبب خود روسان نمیخواهند مهاجران به جامعه روسیه همایش یابند. با گفته حامیان حقوق، مطالب رسانه‌های روسیه اکثر وقت مهاجران را سبب تمام مصیبت و بلا و بدبختی ها در کشورشان جلوه میدهند، اگرچه چنین نیست. در مطبوعات روسیه مسئله مهاجران به گفته جامعه شناسان بیشتر سری جنایتکاری آنها و تبعیض‌آمیز صورت میگیرد و نه درباره راه‌های کاهش دادن قانون شکنی در بین مهاجران. در رسانه‌های روسی مهاجران را گروه بیگانگان شبهه برانگیز نشان میدهند که بهتر است آنها را به روسیه کمتر آیند و یا اصلا راه ندهند. عامل‌های دیگری همایش نیافتن مهاجران کاری از آسیای مرکزی به گفته مؤلفان مقاله خود مهاجران جوان هستند که زبان روسی را درست نمی‌دانند، اختصاص ضروری در بازار کاری روسیه را ندارند. گذشته از این کوشش هم نمی‌کنند با جامعه روسیه همایش یابند، زیرا فقط برای کاری موقتی می‌آیند تا برای خانواده پول جمع کنند و به خانه برگردند. مؤلفان مقاله با تکیه به تحلیل درباره زبان‌دانی مهاجران از تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان گفتند که تقریبا 78% مهاجران زبان روسی را به قدر کافی می‌دانند. 20% آنها با این زبان درست معاشرت کردن نمی‌توانند و 2.7% آنها تماما در جای کار با زبان روسی گفتگو نمی‌کنند، چون زبان را نمی‌دانند. مؤلفان مقاله علمی با پیشنهاد چند راهی همایش مهاجران به جامعه روسیه گفتند هر اقتصادی پیشرفته بر دست مهاجران کاری احتیاج خواهد داشت و سخت‌تر کردن سیاست‌های مهاجرت که روسیه حالا پیش گرفته است راه کوتاه‌مدت حل مشکلات مهاجرت کاری است، ولی در آینده دور ممکن است سبب فلاکت‌های اجتماعی و اقتصادی در روسیه شود. سال 2024 مقامات روسیه بیشتر از 80,000 خارجی و از جمله 30,000 مهاجر تاجیک را از روسیه راندند و در ده‌ها ولایت مهاجران را از حق کاردار ساحه‌های گوناگون محروم کردند. بیشتر از 1 میلیون از شهروندان تاجیکستان در روسیه کار اقامت میکنند و سالانه ده ها هزار نفری آنها حق شهروندی روسیه را هم به دست میارند.
سال تحصیل در تاجیکستان به پایان رسید و در مکتب ها امتحان ها شروع شدند. هرچند وزارت معارف بارها جمع آوری پول برای تعمیر مکتب و دیگر شیوه های جمع آوری مبلغ از مکتب خانه ها را به اساس و غیر قانونی خواند، برخی پدر و مادران میگویند این کار تا حال دوام دارد. خبرنگاران ما این نوبت از ساکنان و مهمان های پایتخت پرسیدند که آیا از فرزندان شما مبلغ طلب میکنند؟
اما سخه مکتب های مسپوری و آمده آمده خیلی چانس من ده سم بیستم خواستم این کلان است
شنبه ده یکی؟
نه آقا همجه ده شنبه ده
غری کلی نمون با پولی چی؟
خیلی هر سالی هم کسپلی میگیرن این سوسه کسپلی
شمانه؟
نه وجود اگزام فکر نیست بعد اگزام خشون است بران خیلی چکونم که نه خیلی اگم سویم بیتیان امون چخیله خیلی امون معلم های اگم کسان تسکلی پسکلی بیتان دلشونم بیا و نه خیلی شباب شد تو پویا اگزامی نست بردن و تو نخیلی مجبور های اگم خیلی دلی معلم ها بیا
نه امتیان هم میگن خیلی میرم اون میگن یکم بار بکرم پنجوس نه خیلی میگیم وضعیت بوشه میکیم نه بوشه نه شرایط خطی مقصد
ده روسیگر چهار تا فرزند ایمان مکتب ختم کرد و یا همشون هم خیلی پولی ریموت هر سال میبردن انا این سال مدیریت مکتب ایواز شدگی دیرکتر بعد رئیس نوحیه بسیار شخصی باین عادل عاقل کارسازی کردگی خوب که مثال همین طلبه یکان خیلی بایی نداشته باشد خراجات زیادی
خیلی خیلی سال در نگه نمیدون نه بخدا نگفتن
هر سال میتین یا چی میکنی؟
نه اکو اوش مکتب اینترنت میخوانه او این چی نمیگه
نه مکتب اینترنت یا مکتب
میگه نه نه دورم ایش نه این سال نه اینو بروادم یکون کرس خونده سه
پیش میگفتن؟
کشلوغ بود اکو نه کشلوغ در کلوب در بدون کشلوغ در کلوب نمیدادیم قصال گذاشت
البته وزمینه دمی شرایط یوزیر البته وزمینه من خودم 5 تا فرزند دارم دوتش مکتب خونه دوتش مایده وای در مقصد چی خیلی کده که مایده را من میدونه که وزمینه البته
باشه خوبه یا که نباشه
نه البته که نباشه خوبه نباشه خوبه. ای وزارت جدا میکنن، ما میفهمیم، شبکه میفهمیم، شبکه شما میفهمیم که همین کارو من کدگی هم. وزارت مورش من کدگی هم. خیلی طلب میکنن، گودک میه خونه چخید، رو افتاده میشه گو وقتو، گیره میکنن. نه که خیلی باید اما معلومه هم فکر کنن، ایک جو میانمی.
یکان بر نگودکو نگفتن که یک نیم. مودا پلی ریمونت یا پلی وای نه او مکتبی جو سه
خب بچه‌هاشون میرن مسکو و هر جا کار میکنن اخی هم چیز میوان میوان بیا بوم بیا اینجا میتین خونه میکنن
وزبینی
میکنن وزبینی میکنن
خب اگر ایفون مکتب برای مکتب جدا کرگی باشن با خوبتر نیست پس اگر تاگی باشن که جدا کرگی هم
فوند مکتب
اگر اویلا شونده میسو پنج شاشکس طلابه باشن ممکن وزمین میکرگی باشن
حرف ها رو یک یک میچینیم او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تا آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تا آزادی آزادی نقطه آرگ
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی
مجله ویژه رادیوی آزادی
درود به نشر نوی مهمانی آزادی با من ارشاد سلیمانی گرداننده و تهیه کننده این برنامه خوش آمدید. اتحاد اروپا از بهار امسال همکاریش را با کشورهای آسیای مرکزی در فرمت 5 به علاوه 1 به گونه جدیدتر آغاز کرد. رهبران اتحادیه اروپا این همکاری را آغاز فصل نو و شروع شریکی استراتژیک نامیدند. در ماه مارس امسال نماینده ویژه اتحاد اروپا برای آسیای مرکزی تعیین شد. این شب و روزها فرستاده ویژه به تاجیکستان آمده است که برای راه اندازی همکاری ها در شکل صفت نو بیشتر سازی کنند. جناب ادوارد سیپرایس نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی مهمان من در برنامه مهمانی آزادی است.
Thank you for this question and thank you for your service.
تشکر برای این سوال و زحمتی که برای میلیون ها آدمان در اینجا میکشید. اگر در رابطه با رادیوی اروپای آزاد صحبت کنیم، زحمتی که در سراسر جهان میکشید و اطلاع واقعی را به مردم میرسانید. میتوانم بگویم که خود من دلبستگی خاصی به این رسانه دارم، زیرا در کودکی در جوانی واقعا به شنیدن برنامه های رادیوی اروپای آزاد به زبان لیتوانیایی به وای رسیدم که آن زمان هنوز شنیدن این رسانه در سراسر اتحاد شوروی ممنوع بود و من میتوانم بگویم که برای بسیاری از برای اکثر ملت‌های اروپای شرقی در اروپای مرکزی کشورهای ساحل بالتیک این رسانه برای به دست آوردن استقلالمان و همین طور تحکیم بخشیدن یعنی اول تأسیس و سپس نهادینه کردن نهادهای دموکراتیکمان نهایت مهم بود از این رو من میتوانم بگویم که در اروپا شماره زیادی آدمان هستند که حداقل مسئولیت معنوی برای پشتیبانی رادیوی آزادی رادیوی اروپای آزاد را احساس میکنند و من میتوانم به شما بگویم که هم در بروکسل و هم در بسیاری از پایتخت‌های اروپا آدمان فکر و تلاش میکنند که راه‌های سازنده دستگیری این رسانه را پیدا کنند چون البته بعضی مشکلات حقوقی در راه حل آن نیز هست طور میدونید این رادیو به هیچ مؤسسه اروپایی تعلق ندارد اما درک پوره ضرورت حفظ این میراث وجود دارد که آن تقریبا 80 سال پیش برای نشر اخبار واقعی به میلیون ها نفر پایه‌گذاری شده است
این برودکاستینگ ترو انفورمیشن As I said, to millions of people.
So, Shakur, جناب سفیر, بهار امسال اتحادیه اروپا در نشست سمرقند همکاریش را با کشورهای آسیای مرکزی به طور امسال جدی‌تر به راه ماند و رهبری اتحادیه اروپا این شروع یک فصل جدید و آغاز همکاری‌های استراتژیک نامید. و در اظهارات هم که مثلا رهبران گوناگون مقام اتحادیه اروپا می دادن دیده می شد که توجه بیشتر به مسئله های اقتصادی است آیا مسئله های حقوق انسان، آزادی بیان، همکاری با جامعه شهروندی در فصل نوی روابط شما آیا اهمیت پیشترش را برای اتحادیه اروپا از دست داده است؟
Thank you. I would say that this is one of the problems also that people are thinking that economy and
سپاس. و فکر من یکی از مشکلی ها در آن است که مردم فکر میکنند اقتصادیات و رشد جامعه در برابر مسائل چون حاکمیت قانون، فعالیت نهادهای دموکراتی، آزادی های انفرادی از جمله حقوق انسان مسائل کاملا مختلفند. این تماما نادرست است، زیرا وقتی سخن درباره رشد جامعه می رود در بسیار موارد دلایل های مربوط به مسئله امنیت استفاده می شوند و واقعا آن نگرانی های امنیتی در بسیار موارد ها درستند. ما می دانیم که آسیای مرکزی در یک محیط جغرافی خیلی مشکل، در یک همسایگی خیلی دشوار قرار دارد. همچنین کشورهایی هستند که اکثریت اهالی آنها نیز پیرو این یا آن شاخه اسلام می باشند. همین طور آنها زیر فشار شدید، فشار بیرونه، اینچنین احتمال بنیادگرایی های جامعه ها قرار دارند. واقعا تهدیدهای تروریستی موجودند و البته وقتی سخن درباره رشد کشور، رشد هر یک جامعه می رود، این مسئله ها با ثبات باید موازنتی سالم داشته باشند، زیرا بدون این کشور رشد یافته نمی تواند. برعکس، تا وقتی که یک کشور استوارانه رشد نمی کند، نمی تواند با این فشارهای بیرونی مقاومت کند. همچنین ما نمی توانیم این را صرف نظر کنیم که احتمال برای افرادگرایی در داخل زمینه های مساعدی وجود داشته باشند. اما عادتا افرادگرایی جای رواج می یابد که مقامات به سوال های مردم پاسخ نمی دهند. همین طور آدمانی پیدا می شوند که به پاسخ های آلترناتیوی ظهور می کنند و به پرسش ها پاسخ می دهند. پاسخ های خیلی ساده، حتی جواب های ساده کرده شده می دهند. می گویند شاید زندگیتان دشوار است، ممکن جامعتان، مقاماتتان شما را قدر نمی کند، به شریعت روی بیارید و آن همه مشکلی های شما را حل می کند. این البته تماما نادرست است، اما برای استواری جامعه مقاومت به چنین توضیح های ساده مهم است. خصوصا در شرایطی که با پایگاه های اجتماعی امروزه از قبیل تیک تاک و غیره وارد شدن به فضای اطلاعاتی خیلی آسان است. یعنی در همه ساحه ها مناسبت های متوازن باید براه مانده شوند. موازنت بین اقتصادیات، امنیت و رشد جامعه از جمله رشد جامعه شهروندی.
So this is something that we are saying, yes, it should be a balanced approach in all areas. Economy, security and the development of society, including its civic development.
جناب سپرایز، من البته میدونم که شما پیشینه کار در کشورهای آسیای مرکزی را دارید و تا اندازه با آنچه که در این جغرافیا میگذرد آشنا هستید، ولی میخواستم با سوال کنم که آیا قبل از اینکه به این وظیفه تعیین شوید درباره وضع حقوق انسان در منطقه، در کشورهای گوناگون منطقه از جمله تاجیکستان آشنایی داشتید یا که آشناییتون را بیشتر کردید و امروز از نگاه شما مشکلات اساسی در مسئله حقوق انسان در کشورهای منطقه و از جمله در تاجیکستان از نظر شما چی است؟
شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من جناب ادوارد ستیپرایس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی است. ما در مورد آینده روابط آسیای مرکزی با اتحادیه اروپا صحبت میکنیم و اینکه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی با چه کشورهای رقیب است و چگونه می تواند همکاری هایش را با این کشورها رشد دهد، رد و بدل میکنیم.
Yes, thank you. And even I mean there are colleagues in Brussels in European institutions who are dealing with issues of human rights more professionally.
بله، تشکر. در بروسل در نهادهای اروپایی همکسبانی هستند که با مسئله های حقوق انسان به طور حرفه‌ای مشخص‌تر سر و کار دارند. لیکن این هم بخشی از وکالت های من است و به طور کمی پیشتر از این اشاره کردم، مسئله حقوق انسان چیزی نیست که ما در اتحاد اروپا اختراع کرده باشیم و به دیگران به زور تحمیل میکنیم. پیش از همه این به منفعت هر یک کشور آسیای مرکزی از آن نگاه که بدون احترام به حقوق انسان، رعایت حکومت قانون، نظام مستقل دادگاهی، شما واقعا فعالیت پرثمر دولت خود، جامعه خود را تامین کردن نمی توانید. بله، شما می توانید آن را مدت اداره کنید، اما این راه حل دراز مدت و قابل اجرا نیست. از سوی دیگر این اصول های هستند که کشورهای منطقه خود را به آن متعهد می دانند. ما هیچ طلبی نو یا بر زیاد نداریم. مسائل حقوق بشری در آیین‌نامه سازمان ملل متحد اعلامیه عمومی حقوق انسان ذکر شدند. کشورهای آسیا مرکزی در وضعیت منحصر به فرد قرار دارند، زیرا از لحاظ جغرافی در آسیا جایگیر باشند هم، ولی در فضای امنیت و همکاری اروپایی قرار دارند. عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا می باشند. حجت های بنیادی در رابطه با حقوق انسان مثل اعلامیه هلسینکی را امضا کردند. گذشته از این، کشورها برای رعایت مقررات این اسناد مسئولیت دارند. شاید این کار را با اراده نیک کردند، زیرا به این درک رسیدند که این عمل با منفعت خودی آنهاست. من می خواهم بگویم که البته بسیار خوب می شد اگر در راه تطبیق هر روزه این پایه ها و روح‌اندازی آنها پیشروی های بیشتر به دست آورده می شدند. در برابر این احتمال با کشورهای منطقه در این زمینه شاید فرصت زیادتر لازم است. اما من می توانم بگویم که در منطقه نمونه های خوب موجودند. بعضی پیشروی ها به دست آورده شدند. البته در همه کشورها برابر نیستند. در هر یک کشور اقدام های خوب خیلی زود صورت نمی گیرد و یا محض در بخش ها و سمت هایی که سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا مقرر کردند نمی باشند. اما من گفتنی ام که وضع شاید آنقدر بد نباشد طوری که ما بعضن می گوییم.
But I would say in general situation is probably not as bad as sometimes we ourselves are telling.
ما یک اطلاع یافتیم، شما شاید تصدیق کنید، در نشست سمرقند مقام های بلند اتحادیه اروپا با رهبری تاجیکستان موضوع روزنامه‌نگارای بازداشت شده تاجیکستان بررسی کرده بودند، از جمله مشخصا قضیه رخشانه حکیمه را. من میخواستم بدانم که دقیقاً آیا همه چیز بررسی شده بود و برای رهایی آنها از زندان آیا چیزی مشخصی به دست آمده بود؟
Yes, actually I can tell you that indeed the case of
بله با شما گفتم می توانم که پرونده این روزنامه نگار مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله مشخص به صلاحیت من داخل نمی شود. من در دایره وظیفه خود نه تنها با تحولات کشورهای جداگانه آسیای مرکزی بلکه بیشتر با تحولات منطقه‌ای سر و کار دارم. اما می توانم با شما بگویم که به طور خاص در مورد مسائلی که مربوط به حوزه آزادی مطبوعات هستند اقدامات، اظهارات، دمارش انجام شده است. از جمله در اینجا در دوشنبه از سوی نمایندگی اتحاد اروپا و سفیران کشورهای عضو اتحاد اروپا که در اینجا حضور دارند.
فرمت نوی همکاری اتحاد اروپا با کشورهای مرکزی در جغرافیای شما میخواد این رشد دهید که در اینجا به طور سنتی روسیه حضور دارد که حوزه نفوذی اطلاعاتی و گیوپولیتیکی روسیه است، از سوی دیگر چین است، یک قدرت کلان اقتصادی که سرمایه های بسیار هنگفت به کشورهای آسیای مرکزی می دهد. شما برای بالانس با این رقیبانتان در منطقه با سرمایه های کلانی هنگفت چین و این نفوذی که روسیه دارد فکر میکنید تا کجا موفق میشید که در این همکاری ها رقابت کنید و چیزهای بسیار مشخصی به دست بیارید؟
First and foremost, our cooperation with countries of the Central Asia, with this region,
پیش از همه همکاری های ما با کشورهای آسیای مرکزی و این منطقه بر علیه کسی روانه نشده است. ما در حالت بازی بزرگی نیمه دوم عصر 19 نیستیم که آن زمان امپریای بریتانیا با امپریای روس در رویارویی قرار گرفته برای تقسیم کردن آسیای مرکزی میان همدیگر تلاش میکردند. هرچند با تاسیس این مرز در پنج جو امودریو موفق شدند که در نتیجه بریتانیا نظارت بر افغانستان و امپریای روسیه بر منطقه های شمالی آن را حفظ کردند. از نظر من هر یک فرمت همکاری برتری و کمبودی های خود را دارد. این به خود منطقه، به کشورهای منطقه و انتخاب آزادانه آنها بستگی دارد که در کدام بخش با کی همکاری کنند. ما رقابت نمی کنیم، اما مسائلی هستند که به فکر من اروپا می تواند در مقایسه با بازیگران دیگر در منطقه کمی یا به مراتب بهتر اجرا کند. این تنها با سرمایه‌گذاری یا انتقال مبلغ مربوط نیست. ما درباره انتقال فناوری ها، فناوری های نوترین و از نگاه اکولوژی تازه صحبت می کنیم. درباره انتقال دانش حرف میزنیم. این بخش هایی است که از جانب همه پنج رهبری کشورهای آسیای مرکزی و طور خاص در میان گذاشته شده است. چنانی که گفتم آنها با استانداردهای اروپایی تحصیلات سطح اروپایی از جمله آموزش معیاری برای آماده کردن نسل نوی که با این فناوری های نوترین کار کرده میتوانند و تفاوت رشد را بین کشورهای آسیا اتحاد اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه یا چین از بین برده میتوانند بیشتر نیاز دارند. از این رو کشورهای آسیای مرکزی باید در رشد اجتماعی و تکنولوژی خود از همسایه‌ها و رقیبانش پیش گذارند که در این سمت ما آماده ایم آنها را حمایت کنیم.
Societal development, technological development, and this is something that we are ready and willing to provide.
با تشکر از جناب ادوارد سیپرایس، نماینده ویژه اتحاد اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی، برنامه امشب مهمانی آزادی را به پایان می رسانیم. خدا یار، بدرود تا درودهای دیگر.
دانی کی من دیالم یا حسن سبمم، دانی کی من دیالم یا حسن سبمم، گر در برم نهایی در غمت بلمن، گر در برم نهایی
I'm not afraid. بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی از استودیای رادیو آزادی در پراگ و طور مستقیم پخش می شود. امروز 4 ایون است و برنامه را من مؤمن احمدی گردانندگی می کنم. سرخط خبرها. حکومت دوشنبه به 4 شرکت مسافرکشانی اجازه تاکسی رانی در حدود پایتخت را داده، شماره تاکسی ها را از 4000 به 12000 بالا برده است. شرایط مهاجرت در روسیه سال تا سال بدتر می شود، ولی سفر کارجیان تاجیک به این کشور افزایش می یابد.
بیکاری زیاد است و اگر کار هم باشد مزد کم دارد که بسیاری ها نمی خواهند. از این جهت اقتصاد تاجیکستان پایبند پول مهاجران شده است.
در عرفه عید قربان نرخ چاروا در مال بازار کراچی به آسمان برخورده خریداران را دور کرده است.
خودتان اینجا میبینید که نظر به خریدار فروشنده ها زیادند.
برنامه رو با یک گزارشی از صدمه پرقربانی در ولایت سغد آغاز میکنیم که در شبکه اجتماعی واکنش های گوناگون را به بار آورده است. مقامات انتظامی در ولایت سغد در رابطه با صدمه مرگبار در ناحیه جبار رسولوف یک نفر را بازداشت کردند. در این فاجعه در هفته گذشته 6 نفر کشته شدند. احوال یکی از زخمیان هم بسیار بد بوده است. فرزان محمدی از ناحیه جبار رسولوف گزارش میدهد.
یکی از آسیب دیدگان در صدمه حسن جان یونسف 16 ساله از دهه تاجیک آباد بعد 4 روزی صدمه دهشت آور در بیمارخانه فوتیده است. او را روزی 3 ایون به خاک سپردند. طبیبان گفتند که از بس که 70% بدنش سوخته بود او را نجات دادن نتوانستند. این نوراس یکی از مسافران افتماشین اوپل زفیره بود که روزی 29 می در حدود جماعت گلخانه نوحی جبار رسولوف به افتماشین اوپل کومبو برخورد. در روز حادثه از 9 مسافر 2 ماشین 5 نفر هلاک و 4 نفر زخمی شدند. از میان 3 مجروح وزی یکی از آنها اقبال یونسف 16 ساله وزنین گفته می شود. به گفته طبیبان بیمارخانه مرکزی ناحیه جبار رسولوف تقریبا 60% تنش سوخته است. مسافر دیگر سلمان شاه سرورزاده 16 ساله را از بیمارستان جواب دادند. دیگری دانیار قربانبای برای ادامه تبابت به مرکز ولایت سوخت انتقال یافته است. او راننده اوپل کامبو بوده. به گفته یک مسئول ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت سببگار اساسی صدمه گفته می شود. به ضد او با اتهام ویران کردن قاعده های حرکت راه پرونده باز کردند. صدمه مرگبار سر و صدای زیاده را به بار آورد، چون اکثر قربانیان نورسان و ورزشکاران مکتب گوشتی کاخ ورزشی لنگلیف بودند و حادثه هنگام بازگشت از مکتب رخ داده است. یکی از مربیان آنها هم جان داده است. در تاجیکستان سالانه صدها نفر در صدمه های نقلیاتی جان می دهند و صدها نفر دیگر معیوب یک عمری می شوند. بی پروایی راه های نیمه ویران و رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه و سرعت بلند از سبب های اساسی مرگ و میر در راه های کشور دانسته می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
حکومت دوشنبه با 4 شرکت مسافرکشانی کوتا یا اجازه تاکسی رانی در حدود پایتخت را داده، شماره تاکسی ها را از 4000 به 12000 بالا برده است. در سندی که روز 2 ایون از جانب رحمیدین سلامزاده معاون رئیس شهر دوشنبه امضا شده است، با شرکت های اکو تاکسی، آلوچا اوتو، کاویان و صفا تاکسی اجازه داده شده است که هر کدام 3000 ماشین را برای مسافرکشانی استفاده کنند. در این سند نامی از 9 شرکت دیگری تاکسیرانی مثل رخش تاکسی و تلکو پرسیا ذکر نشده است. در گذشته رانندگان این شرکت ها شکایت کرده بودند که ناظران را دیگر با آنها اجازه کار نمیدهند و برایشان میگویند با شرکت اکو تاکسی شرطنامه همکاری امضا کنند. حکومت شهر دوشنبه با 4 شرکت تاکسیرانی که اجازه کار در پایتخت را دریافت کردند دستور داده است که در داخل ماشین هایشان با هدف تأمین بی‌خطری مسافران دوربین های نظارتی نصب کنند. صاحبان 4 شرکتی که اجازه کار دریافت کردند معلوم نیستند، ولی بعضی منبع ها از جمله مخالفان حکومت تاجیکستان میگویند همه آنها با نزدیکان رئیس جمهور امامعلی رحمان از جمله شرکت های بازمانده از مجتمع مشهور فراز تعلق دارند. بگونه ستیزی زیری پا کردن حقوق مهاجران، ترس از اخراج و بعد شدن احوال مهاجران پس از حمله تروریستی به کراکوس از سبب های بودند که مهاجران تاجیک را مجبور کردند آخر سال گذشته از روسیه به وطن برگردند. این خلاصه آموزش نوی تمایل های مهاجرتی از تاجیکستان و نظرسنجی است که با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت در بین مردم انجام دادند. نظرسنجی ماه دکبر سال گذشته و در بین بیشتر از 2500 نفر در گوشه های گوناگون تاجیکستان صورت گرفته است. همکارم طاهری سفر این تحقیق را خلاصه کرد و قبل از برنامه نخست از او درباره نکات تحقیق پرسیدم.
آموزش نوی تمایل های مهاجرت کاری نشان داده است که 29% مهاجران با سبب های اولوی از جمله پیوستن به خانواده، نگاهبین فرزندان و یا والدین پیر، طرز از دپارتاسیا و بیگانه ستیزی روسیه را ترک کردند. قسمت دیگر و یا 25% از ترس سفر بر شدن به جنگ اوکراین و بدتر شدن احوال مهاجران بعد حمله مرگبار به کراکوس مجبور شدند کسب و کار خود را گذارند و به تاجیکستان برگردند. سخت شدن ثبت نام برای اقامت و یا گرفتن پتنت و در عموم حجت گذاری زیاد ظاهرا تعدادی از مهاجران تاجیک را به تنگ آورده است که به زادگاه یا وطن خودشان برگردند. زیاده از 10% مهاجران همین حجت گذاری را سبب اساسی بازگشت به تاجیکستان نامیدند. سازمان بین المللی مهاجرت دوره به دوره حرکت مهاجران تاجیک و تمایل های مهاجرت را می آموزد و نتیجه تحقیقات نویان آخر هفته گذشته نشر شد. در این تحقیق آمده است 7% مهاجران به سبب گرفتاری به یگان بیماری و یا با هدف نگاهبین یگان فرد عزیز و بیمار خود به تاجیکستان برگشتند. بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو در ماه مارس سال 2024 که بیشتر از 140 نفر کشته بر جای گذاشت، روسیه سیاست مهاجرتی را سخت کرد و ده ها هزار شهروند تاجیکستان را از قلمروش راند. اگرچه حالا هم احوال بهتر نیست، اما در سنجی سازمان بین المللی مهاجرت نشان داده است که مردم همچنان عزم بازگشت و کار در روسیه را دارند و کار و زندگی در آن را از کشورهای دیگر اولاتر می شمارند.
سوال دیگر این بود که چرا با وجود همه گزارش ها درباره تحقیر و بدرفتاری با مهاجران کاری از آسیای مرکزی در روسیه از جمله تاجیکان، مردم و بخصوص جوانان تاجیک از سفر و کار در این کشور دست نمی کشیدند؟
سبب اصلی نادیده گرفتن به حقوقی سختی های مهاجرت در روسیه به گفته مهاجران بازگشته تاجیک کار و مزد بهتر در آن کشور بوده است. اکثریت مهاجران به یا 97% آنها در پاسخ به این سوال متخصصان که چرا خانه و زادگاه خود را ترک کرده به روسیه رفتید گفتند که مقصد آنها یافتن کار بود. بیکاری در تاجیکستان و یا مزد کم در کارخانه و مؤسسه ها سال هاست که 100,000 نفر از مردم کشور را مجبور میکند و روسیه روند و مزد بهتر به دست بیارند. خلاصه این نظرسنجی در تحقیق سازمان بین المللی مهاجرت این است که عامل های اساسی ترک وطن عامل های اقتصادی است و از جمله جای کاری زیاد و سطح بلند درآمد در خارج. 38% از مهاجران پرسیده شده همین دو عامل را از سبب ترک وطن و بهتر شمردن کار در روسیه و کشورهای دیگر نامیدند. مثلا اگر در تاجیکستان بیشتر از $220 به حساب میانه مزد کار میگرفتند، در روسیه به قول آنها درآمدشان به حد میانه بیشتر از $800 بوده است. طوری معلوم از هر خانواده تاجیک یک یا دو نفر با مهاجرت کاری میروند و یگانه نانآور خانه هم هستند. حکومت تاجیکستان هم سالها برای آن تنقید زیاد میشنود که نمیتواند شرایط را برای صاحب کاری درست کند تا چای های کاری مناسب آفریده شود. بیکاری زیاد است و اگر کار هم باشد مزد کم دارد که بسیاری ها نمیخواهند. از این جهت اقتصاد تاجیکستان پایبند پول مهاجران شده است که سالانه از روسیه میلیاردها دلار میفرستند و همین گونه اقتصاد لرزان تاجیکستان را به پیش حرکت میدهند.
تشکر از شما همکارم طاهری سفر در برای خلاصه آموزش نوی تمایل های مهاجرتی از تاجیکستان و نظرسنجی که با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت دایر شده است معلومات داد. تفصیلات بیشتر در این باره را در سامانه رادیو آزادی پیدا کنید. روزی 4 میون در جلسه نوبتی مجلس نمایندگان تاجیکستان لایحه قرارها آید به تاسیس فراکسیه‌های حزبی و گروهی وکیلان غیر حزبی به تصویب رسید. شهرت غنی‌زاده رئیس کمیسیه آید به نظارت دستور و تشکیل کار در پارلمان تاجیکستان به خبرگزاری خاور گفته است که وکیلان مجلس نمایندگان برای اظهار دسته‌جمعانه عقیده‌های سیاسی خود عملی گرداندن برنامه‌ها و هدف‌های پیش از انتخاباتی حقوق دارند در فراکسیه و گروه‌ها متحد شوند. در خبر آمده است عملی گردن اینستیتوت فعالیت فراکسیه‌های حزبی و گروه‌های وکیلان با پلورالیسم سیاسی و گوناگون‌اندیشی شرایط فراهم آورده نشانه با اعتماد دموکراسی سالم است. این باری اول است که در پارلمان تاجیکستان یک گروه وکیلان غیر حزبی تأسیس می‌شود. پارلمان تاجیکستان را برای نبودن گوناگون‌اندیشی واقعی حزبای اپوزیسیونی و قبول قرار و قانون‌ها بدون به چالش کشیدن آنها با دستور از بالا انتقاد میکنند. هیچ یک انتخابات پارلمانی تاجیکستان در سالهای اخیر را سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر ناظران بین المللی مطابق با معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه ارزیابی نکردند. در پاکستان که مردم زیاده در آن عید قربان را تجلیل میکنند، امسال ظاهراً زور نه همه به ذبح گوسفند یا گاو میرسد. قیمت چاروا در این کشور چون در تاجیکستان هم بالا رفته است و مردمی که به بازار مال برای خرید میآیند از دیدن نرخ ها ناامید میشوند. همکارم خیرامان با قزاده گزارش میدهد.
این بازار عظیم چاروا در شهر کراچی پاکستان در آستانه عید قربان امسال کمادم است. بعضی از خریداران هم که می آیند ناامید برمی گردند چون قیمت چاروا برای قربانی بسیار بالا رفته است.
قیمت چاروا حالا سر به فلک کشیده است. برای یک چاروا که فکر میکنید 300 هزار روپیه یا بیشتر از 1000 دلار قیمت دارد، 2500 2800 دلار یا 3500 دلار میخواهند. خودتان اینجا میبینید که نظر به خریدار فروشنده ها زیادند.
در این بازار نوهای گوناگون جانوران را برای فروش می آورند، سر از گاو و گوسفند تا به شتر و گاو میش. فروشندگان می گویند قیمت چاروا را برای به دست آوردن سود زیاد بالا نبردند، شرایط آنها را مجبور کرده است.
گندم مهنگی است، ترانسپورت مهنگی است، تکس
گندم گران است، نقلیات است، مالیات و سبب های زیاد دیگر است. واضح است که نرخ بالا می رود. ما آن را بر ضرر خودمان نمی فروشیم.
تاجری دیگر هم به عین سبب های اشاره می کند و می گوید خودی پرورش چاروا در سال اخیر گرانتر شده است.
سبب قیمتی از خودی چاروا پروران آغاز می شود. علف هم قیمت است. من سال گذشته 40 کیلو کنجاره پنبه دانه را 2000 روپیه و یا 7 دلار می خریدم. حالا 12 دلار شده است. گندم و دیگر خوراک چاروا هم گران شده است.
در پاکستان امسال عید قربان را روز 7 ایون تجلیل می کنند و شکایت ها از بالا رفتن قیمت در این سال زیادتر است. این هم در زمانی که اقتصاد پاکستان بعد سالها ناکامی روبروش آورده است. حرکت در راه بهبودی بعدی آن آغاز یافت که صندوق بین المللی پول در عوض اختصاص 7 میلیارد دلار قرض با امتیاز از پاکستان خواست اقتصادش را اصلاح کند. حکومت هم قیمت نیروی برق و مالیات را بالا برد، ولی بار اول تورم در کشور ماه اپریل پایین آمد.
در تاجیکستان با سبب کمبود نیروی کاری در چیدن حاصل زردالو یک مشکل جدی ایجاد شده است. سامانه تحقیقاتی موضوع کشاورزی eastfruit.com می نویسد سال 2025 بسیار خواجگی های میوه پرور در این کشور با کمبود نیروی کاری روبرو شدند و در نتیجه میوه درختان ناچیده می پوسد. سپاس که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. خدا نگهدار شما بود.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. در پارلمان تاجیکستان گروهی وکیلان غیر حزبی تاسیس شد. روز 4 ایون در جلسه نوبتی مجلس نمایندگان تاجیکستان لایحه قرارها اید به تاسیس فراکسیای حزبی و گروهی وکیلان غیر حزبی به تصویب رسید. شهرت غنیزاده رئیس کمیسیون به نظارت دستور و تشکیل کار در پارلمان تاجیکستان گفت که عملی گردیدن اینستیتوت فعالیت فراکسیای حزبی و گروهی وکیلان با پلورالیسم سیاسی و گوناگون اندیشی شرایط فراهم می‌آورد. این بار اول است که در پارلمان تاجیکستان یک گروهی وکیلان غیر حزبی تأسیس می‌شود. پارلمان تاجیکستان را برای نبود گوناگون اندیشی واقعی، حزب‌های واقعاً مخالف حکومت و قبول قرار و قانون‌ها بدون به چالش کشیدن آنها با دستور از حکومت انتقاد می‌کنند. هیچ یک انتخابات پارلمان تاجیکستان در سال‌های اخیر را سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر ناظران بین‌المللی مطابق با معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه ارزیابی نکردند. حکومت دوشنبه به 4 شرکت مسافرکشانی کوتا یا اجازه تاکسیرانی در حدود پایتخت را داده، شماره تاکسی ها را از 4000 به 12000 عدد بالا برده است. در سندی که روز 2 ایون از جانب رحمدین سلامزاده معاون رئیس شهر دوشنبه امضا شده است، به شرکت های اکو تاکسی، اولوچا افتو، کوویون و صفو تاکسی اجازه داده شده است که هر کدام 3000 ماشین را برای مسافرکشانی استفاده کنند. در این سند نام از 9 شرکت دیگری تاکسیرانی مثل رخش تاکسی و تالکو پرسیا ذکر نشده است. صاحبان 4 شرکتی که اجازه کار دریافت کرده اند معلوم نیستند، ولی بعضی منبعها از جمله مخالفان حکومت تاجیکستان میگویند همه آنها به نزدیکان رئیس جمهور امام علی رحمان از جمله شرکت های بازمانده از مجتمع مشهور فراز تعلق دارند. سرنوشت شرکت های دیگری که حق کار در پایتخت را ندارند معلوم نیست که چی میشود. قرار است روز 5 ایون در دوشنبه جلسه شورای سران حکومت‌های اتحادیه دولت‌های مستقل برپا گردد. تاجیکستان رهبری دوره‌ای سازمان را به عهده دارد و جلسه رهبران حکومت‌ها روز پنجشنبه تحت ریاست قاهر رسول‌زاده سروزیر تاجیکستان برپا خواهد شد. به اطلاع خبرگزاری خاور، روز 4 ایون به دوشنبه با مقصد شرکت در این جلسه رئیسان حکومت‌های کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل از جمله سروزیر روسیه میخائیل میشوستین سفر می‌کنند. کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل آذربایجان، بلاروس، روسیه، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، ارمنستان، ترکمنستان و تاجیکستان میباشند. اتحادیه دولت‌های مستقل که بعد پاشخوری اتحادیه شوروی در سال 1991 تأسیس شده است، تشکل سیاسی زیر نظری روسیه به حساب می‌رود. در تاجیکستان با سبب کمبود نیروی کاری در چیدن حاصل زردالو یک مشکل جدی ایجاد شده است. سامانه تحقیقاتی موضوعهای کشاورزی ایستفرود می نویسد سال 2025 بسیار خواجگی های میوه پرور در این کشور با کمبود نیروی کاری روبرو شدند و در نتیجه میوه درختان ناچیده می پوسد. طلب پرداختی بلندتر برای کار، تقویت قرب سامانه و افزایش نرخ برق صادرات میوه و سبزوات را از تاجیکستان و هم استحصال میوه خشک را در این کشور با مشکلات جدی روبرو کرده است. آمده است در این تحقیقات امسال بعضی انواع میوه و سبزوات را اصلا جمع‌آوری کردن نمی‌توانند و این مشکل خیلی جدی برای کشوری کشاورزی تاجیکستان است، میگوید مقاله این سامانه. از جمله به این مشکل کشاورزان ولایت سوخت تأکید کردند. برای چیدن حاصل آلبالو، زردالو، تیزپز و پیاز امسال با کمبود شدید نیروی کاری روبرو شدند، گفتند کشاورزان. یک نماینده مقامات چچنستان روز 4 ایون گفت آرک شپیخین، یک بلاگری که درباره چچنها و دین اسلام شرحای تونده به زبان آورده است، ربوده نو بازداشت شده است. حادثه شام سه‌شنبه در نزد ایستگاه راه آهن یراسلاوسکی رخ داد. چند نفر شپیخین را در میان ازدحام مردم بازداشت نموده، در پیش چشم محافظان زوران به بردان ماشین سیگنالدار انداخته به جای نامعلوم بردند. نوار ویدیویی ربوده شدن این مرد در چندین تلگرام کانال نشر شد. روز 4 ایون نمایندگان مقامات چچنستان گفتند بلاگر بازداشت شده بود. خبرنگاران می‌نویسند رقم ماشین خاصی کارمندان ساختارهای حفظ قانون می باشد. صبح چهارشنبه سامانه شاد نوشت 6 نفری که احتمالاً در ربایش شپیخین اشتراک کردند آزاد شدند. این نفران گویا گفتند که کارمندان روزگواردیا بوده، یک گمانبر در صادر کردن جنایت را بازداشت کردند. بعد سر و صدای زیاد در شبکه‌ها، وزیر سیاست ملی چچنستان احمد دودایف در تلگرام نوشت که وزارت کارهای داخلی چچنستان از روی یک قطار اتهام‌ها شپیخین را بازپرسی می‌کند. فعلاً معلوم نیست که خود شپیخین در کجا است.
هر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان
شده. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیست با او دو رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
وعده مقامات دیگر بود. علیشیر مقصودوف از حکم دادگاه راضی نیست. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی برای شما تقدیم میکنم. یک ساکنی 22 ساله تاجیکستان که با وعده بخشیده شدن گناهش از خارج به دوشنبه آمده ولی بر اساس ماده تندگرایی به 14 سال زندان محکوم گردید، از بالای این حکم دادگاه شکایت کرده است. علیشیر مقصودوف میگوید از حکم دادگاه راضی نیست و قرار دادگاه با وعده مفتشان درباره شیوه برخورد با پروندهش موافقت نمیکند. مقصودوف در شکایتش خواسته است که حکم دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی از ماه اپریل بیکار کرده شود. تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن نظر دادگاه و مقامات تفتیشاتی در مورد پرونده علیشیر مقصودوف در بیش از یک ماه اخیر نتیجه نداد. ولی نزدیکان این شهروند تاجیکستان میگویند او جنایتکار نی، بلکه یک مهاجر سابق است که در بازار صدواد مسکو کار کرده، از همین حساب به خانواده‌اش کمک میرسد. سید احمد باباجان خویشاوند مقصودوف به رادیو آزادی گفت این جوان نخست با مقصد کار به روسیه رفته بود، بعد مدت خاص به اروپا برود و اول به لهستان و بعد به آلمان رفت و از مقامات این کشور درخواست پناهندگی نمود. وقتی آنجا پاسخ رد گرفت و بعد این به ازبکستان پرواز کرد. سید احمدی باباجان گفت که در این مدت مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان مقصودوف را گویا در عضویت در سازمان ممنوع سلفیه و شرکت در صف جنگجویان داعش در سوریه گمانبر نمودند. باباجان میگوید این اتهام هیچ اساسی ندارد، چون که مقصودوف هیچگاه به آنجا نرفته است و سالی را که مقامات چون در سوریه بودن او اشاره کردند در تاجیکستان زیسته. عین زمان معلوم نیست دلیل مقامات برای چنین اتهام چی بوده میتواند و سنجیدن درستی این اتهام ها توسط منبعهای مستقل فعلا امکان ندارد. با نقل پیوندانش علیشیر مقصودوف در سن 18 سالگی به روسیه می رود و در یک بازار مسکو در دکان کفش فروشی کار می کند. سال بعد طریق پالشا به آلمان می رود و از آنجا در سال 2023 به تاجیکستان بر می گردد. پس از یک مدت کوتاه باز به روسیه می رود و بعد آن چند تن از همخانه هایش از طرف مقامات تاجیکستان بازداشت شدند. به ازبکستان می رود. به قول نزدیکانش او با پیشنهاد ریاست مبارزه با جنایت های متشکل باور کرده از ازبکستان بر می گردد به زندان کشیده می شود. اما بنا به اطلاع باباجان در مرحله ای که او در ازبکستان قرار داشت، نمایندگان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته با او در تماس شده و وعده دادند که در صورت بازگشت اختیاریش به وطن بخشیده می شود. او باور کرد، به تاجیکستان رفت ولی به 14 سال زندان محکوم شد، گفت سید احمدی باباجان. به نقل پیوندان علیشیر مقصودوف در ابتدا وی بر اساس ماده 307 الی 3 قسم 2 اشتراک در فعالیت حزبای سیاسی که فعالیتش در تاجیکستان منع کرده شده است گمانبر بود، ولی وقتی به تاجیکستان آمد باز یک بند دیگری تندگرایی اضافه کرده شد. آنها میگویند زمانی که علیشیر در روسیه بود مقامات انتظامی تاجیکستان چند همخانه‌اش را با جرم سلفی بازداشت نموده به تاجیکستان استرداد و آنها در بیانات خود نام او را ذکر نمودند. بنابراین مقامات به وی پیشنهاد کردند که برگردد و بیگناهیش را ثابت کند و بر اساس آن بخشیده خواهد شد. علیشیر مقصود فرزند پنجمی خانواده است و والدینش گفتند به هنگام قرائت حکم دادگاه اسماعیلی سامانی روز 29 اپریل آنها را به مرافع نهایی راه ندادند و شاهدان آنها را با سبب اینکه گویا در ناحیه های درده زندگی میکنند به مرافع دعوت نکردند. سامانه های حامی حقوق انسان مثل Human Rights Watch تاجیکستان را برای دادگاه های ناشفاف و پشتیدرهای بسته که به نقض مقررات جریان میگیرند انتقاد میکنند. در چنین مرافعه ها امکانیتی گمانبر و اثبات بیگناهیش از بین میرود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه در فرانسه 5 نفر از جمله یک زاده تاجیکستان را در فاش کردن سری دولتی گمانبر اعلان کرده است. در میان گمانبران یک نفرشان سابق یاور پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون می باشد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. رسانه های فرانسوی روز 3 ایون خبر دادند که در یک دادگاه پاریس روز 24 می 5 گمانبر در فاش کردن اسرار دولتی حاضر شدند و یک نفر آنها زن می باشد. 3 گمانبر سابق نظامیان بوده، یک نفرشان در قصر الیسی کار کرده است. نشریه فرانسوی لا دپچ می نویسد که 4 مرد و یک زن در دزدی، از آن خودکنی غیر قانونی، نشر و فاش کردن سری دولتی در ساحه مدافعه، اینچنین فعالیت غیر قانونی گروهی در زمینه استحصال مواد حربی، سلاح و مهمات نظامی گمانبر دانسته می شوند. مطبوعات فرانسوی می گوید که در این باره روز سه‌شنبه دادستانی پاریس خبر داده است. در مرکز پرونده شرکت با نام ارچنج سلوشنز آسیند قرار دارد که آن را یک زاده تاجیکستان تأسیس داده است. دادستانی پاریس گفته است که این 5 نفر در شرکت کار و فعالیت میکردند که میگو با جاسوسی تجارتی یا اقتصادی مشغول است و برای این کارش از اطلاع مخفی استفاده کرده است که توسط کارمندان پیشین و عمل کننده ارتش به دست می آورد. عین زمان ایدار کننده ها گفتند که نگرانی در زمینه این که شرکت توانسته است به کدام عملیات حربی یا سلامتی انسان ها آسیب رساند وجود ندارد. گمان می رود که فعالیت غیرقانونی این شرکت با روسیه ربط داشته است، ولی در این زمینه فعلا اطلاع بیشتری در دست تفتیشات نیست، نوشته از نشریه. بنابر معلوماتی که دادستانی پاریس در اختیار رسانه ها گذاشته است، مؤسس و رهبر شرکت ارچنج سلوشنز آسینت مردی زاده تاجیکستان با نام دیوید بی می باشد. او سال 1991 به دنیا آمده، حالا شهروندی فرانسه می باشد. در صحیفه لینکدین اسم رئیس این شرکت دیوید بدسایف نوشته شده است. شرکت خود را او سپتامبر سال 2024 تأسیس داده، گمانبر کلیدی در این گروه به شمار می رود. اینتلیجنس آنلاین نوشته است که زمان دیوید بی در قصر الیسی هم کار کرده است و این را دو منبع آشنا با پرونده هم تصدیق کردند. اطلاعی از این بیش در دست نیست و معلوم نیست که نظر او به این پرونده چی می باشد. وکیل دفاع آنتونین گراویلین رادریگز از شرح قضیه خودداری کرده تنها گفته است که این قضیه واهمه برانگیز می نماید و ما بی‌گناهی گمانبران را اثبات می کنیم. با معلومات رسانه ها هیچ یک گمانبر به حبس گرفته نشده است و فعلا تحت نظارت دادگاهی قرار دارد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده ای سرد و حزینم، چی پرند و غمینم سری تاریک شب ها، شاخه خشک خزانم، زار و زرد و ناتوانم، لف و حیران و شیدا، تو سراپا جلوه داری، تو خشمگی تو بهاری، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من، در فراقت سوختم، از تمامی خاطرات جامعه غم دوختم. وقتی رفتی از بری من، در فراقت